وای خدایا، چه بیروبارک، ده دقیقه دو سیمت بیشتر پیش نرفتیم ایچ.
ای از چانس ماست همشیره، بسیار بیروبار است، احتمالاً پیشتر تکر شده باشه.
چی میفهمم به خدا؟
نام خدا، خودتان چقدر دقیق هستین. من ده چند روز متوجه شدم که خودتان سر ساد تشرف میارین، هم سوبکی هم طرف دیگه، قسمی که ممیتانم ساعت خود با آمدن خودتان برابر کن.
شما لطف دارین، هیچ کاری بدون نظم و دیسپلین پیش نمیره. خودتان هم سر ساعت میایین، حتی زودتر هم میایین. معلوم میشه که شما هم خیلی به قانون احترام میمانین.
همشیره، زود آمدن خوی ماست. هر جایی که میروم یا واده میمانم کوشش میکنم که زودتر برسم. راستی نامم حبیب است.
حبیب؟
خب بله. چرا تعجب کردین؟ نکنه نام من خودتان یاد کسی مندازم؟
نام شوهر خدا بیامرزم حبیب بود.
الله الله، بسیار میبخشین، خدا رحمتشان کنه، بخشش باشه، من نمیدانستم.
نه بابا مهم نیست، شما خدا جگرخون نکنین.
همشیره، از دست دادن کسایی که تکیگاه یادم هستن خیلی سخت است. جایشان هیچ چیزی پر نمیکنه. من گپ از زمانی فهمیدم که قبلگاهی خود از دست دادم، یعنی بگوین که یک کوه از زندگی من کم شد. خیلی وقتها با خود میگفتم کابوس است. با خودم میگفتم که امروز که بخیر برم خانه، باز قبلگاهیم روی توشک ششته و کتاب میخونه. پدرم خدا رحمتش کنه خیلی کتاب خواندن خوش داشت.
خدا رحمتشان کنه. ما یک مادر کلان داشتم که همیشه میگفت آدمی کشت مرگ است. من هیچ اوائل نمیفهمیدم که یعنی چی، ولی پسان فهمیدم.
مادر کلان شما راست گفته. من پیش از فوت پدرم یک طوری موی سفید به سرم نبود، اما
مرگ عزیزان تأثیر میمونه دیگه. راستی حبیب خان؟
بله همشیره جان.
من امروز جلسه دارم، یک صبح دیرتر میام خانه. خودتان زامت نمیتونم دیگه، شما راحت باشه.
یه چی گپیست؟ من یک ساعت دیرتر میایم.
آخه اذیت میشین، شاید کار داشته باشین شما.
نه نه نه، هیچ اذیت نمیشم، هیچ پروا ندارم، من یک ساعت دیرتر میایم.
بسیار خوب، تشکر.
وای رانا، تو چی کردی؟ نشانی خانه تا با کسی که اصلا نمشناسی و چند روز
دیدی؟ چند ماه میشه که مشناسمش دیگه، آدم خوبیست. تنها عیبش اونموز که گفتم پرگپی میکنه بسیار. البته بعضی وقتا گپ خوبام میزنه،
ولی به نظر من اشتباه میکنی دختر. اصلا خانه آدم کجا هست؟ زن اولاد داره نداره؟
داره، زنش نامش فرشته است. یک دختر جوان هم داره که گفت نامش محلقه است.
اینا رو خودش گفت برای تو؟
معلوم است دیگه، میخواستی کی بگویه؟
خب اگر راستش نگفته باشه چی؟ اگه مثل اون نامرد انور منتظر یک فرصت مناسب باشه که از خانه دزدی کنه چی؟
وای سارا، تو خیلی بدبین و شکاک هستی. من نمیفهم خودت با این روحیه چطور زندگی میکنی.
چی میدانم، من این رقمیستم دیگه. البته درباره تو نه، من نه بدبین هستم نه شکاک. ما با کسی که او را نمشناسم، او هم یک مرد بیگانه، هیچ وقت اعتماد نمیکنم. او هم یک آدم با شرایط خودت.
میشه که بیوه بودن مرا یک قبر و خم نکشی عزیزم؟
وای رانا، من منظوری می نبود، خود جگرخون نکو. دیگه چی بگویم، خودت یک آدم تناستی، همین منظور من می بود.
2:15 میشه. تناستم چون شوی ندارم، چون شوی مرده، خی بیوه استم. اگه اینا راضیت میکنه هر روز برات بگویم تا دل دارم بگیره.
وشت سرت هست یا نه؟ ای گپا چی مانا که میزنی؟
لطفا لیم که دیگه، من اشتاک نیستم. بعد خوب خود خودم تشخیص میتم عزیزم. بله میروانی کنین. بله خودم هستم. آموریت؟ آها خب خب بله بله. من خب فعلا مصروف هستم، از شوبه که برامدم بیایم او خیب نداره؟ تشکر، زنده باشین، با مان خودم.
چی میگه؟ انور رو گرفتن؟
فکر نکنم. گفت که تو ماموریت بیایم. اگه انور رو گرفته بودن حتما میگفتن که ما گرفتیمش بیا.
من میگم حتما کدام گپ شده که به تو تلفن کردم. میگم من کارت انجام میتم. خودت اگه میخوای زودتر بری برو دیگه.
واقعا کارم انجام میتی؟ اذیت نمیشی؟
معلوم دارست.
خیر ببینی. ما برام ببینم که چی گپ هست.
حتما برو، خاطر جمع باشه. فقط مرا بی خبر نمانی.
معذرت میخوایم که اگه امرایت بد گپ زدم سارا.
هی بابای گپا چیسته؟ اصلا گناهی ما بود. به خدا من دلم باور کدید میسوزم. اگر نه قصد دخالت یا خدایی نکده توهین به خودت ندارم. میفهمی که چقدر دوست دارم.
خیبا اجازید من میرم که ببینم چی گپ شده. از خیرت کارای امی دوسیه رو تو انجام بده.
بچش مرا بی خبر نمون، مرا بپرد به من بده.
کارای دوسیه رو انجام بده عزیزم.
میتون برو دیگه.
سلام.
و علیکم السلام. خوش آمدین. بفرمایید روی همون چوکی بشینید.
تشکر. میگم عامر صاحب کدام گپ شده؟
اجازه بدین. خب بفرمایید. این موبایل از شماست؟
خودش است. اونو جون دستگیر کردین؟
هنوز نه. این موبایل دست یک دست فروش بود. چون قیمتی بود سر شک کردن. مثل اینکه موبایل رو به 50 رو فروخته. نتونسته بازش کنه.
یعنی از انور کدام هیچ خبر نشد؟
نه متاسفانه، ما مصروفیت ما زیاد است. پیدا کردن انور به اشار کلان مثل پیدا کردن سوزن به انبار کاس، ولی بازم پیگیر هستیم.
شما راست میگین.
لطفا این فرم را امضا کنین که رسید موبایل تان است.
تشکر از خودتان. خدا رو شکر که باز حداقل موبایلم پیدا شد.
بله، فقط یک گپ همشیره گلیم.
بله.
با توجه به ای که خودتان گفتین که تنها زندگی میکنین، هوشتان را بگیرین. به هر کس اعتماد نکنین. و خصوص کسایی که اونا را نمیشناسن به هیچ وجه به اونا اعتماد نکنن. متوجه که پایم میشین؟
بله بچشم.
خب میتونین برین. اگه کدام خبر شد باز به خودتون خبر میدین.
تشکر. با اجازهتون.
خوش آمدین.
لطف کردین. با من خدا.
همشیره گفتین که سبا رخصتی گرفتین. باز یک ذره میتو کنجکاو شدم. خیریت خواه هست؟
بله برشام میمانی دارم. میخوایم صبح که خانه باشم، خانه را جمع جمع کنم. بسیار تیتو پرک است. دیگه نان پخته کنم و اینم کارای ما پیش ببرم.
صرف به خاطر همین کار میخواین که سر وظیفه خود نروین؟
خب بله دیگه، مجبور هستم.
میگم همشیره این کار بسپارین به فرشته جان همسریم و ملقا دختریم. خانه تانه مثل دسته گل میسازن.
نه بابا، زامتشان نمیتوم.
ایلالا چه قوش برکستم من. یه جوشم نبود.
خوشتان بچی نبود کاکا عبید؟
بخی قضیه انور بیوجدان یادم رفته بود. خودتان حق دارین که به کسی دیگه اعتماد نکنیم.
نه اصلا مسئله گپ ها نیست.
چرا؟ امی گپ هست. البته من از دست خودتان خفه نشدم. شما حق دارین. مارگزیده از رسمان سیاسفید میترسه، ولی یک کاری.
چی کاری؟
من زن و دختر خودم میارم. شما موقع بر آمدن در حولی و خانه را رویشان قفل کنین تا شما از شعبه بیاین. اونا کارشان خلاص شده. ضمناً زن من نان مزه‌دار پخته میکنه. هر چیزی که فرمایش داشته باشین برتان پخته میکنه.
میفهمین کاکا حبیب، بحث به اعتمادی به خودتان نیست. من راستش
البته شما حق دارین. آدم همیشه باید احتیاط بکنه.
رانا، مگم تو امروز رخصتی نگرفته بودی؟ آل چرا اومدی؟
اول سلام.
خیلی خوب، علیک السلام. جواب بتینه؟
عامر صاحب، من خانه بودم که خوب. دیدم در حولی را میزنن. وقتی در حولی را باز کردم دیدم که کاکا حبیب همراه زن و دختر جوانش در حولی استاد هستن.
چی چیزا؟ اونا اونجا چی میکردن دختر؟
کاکا حبیب اونا را آورده بود که خانه را پاککاری کنن.
خوب
هرچقدر اصرار کردم که حاجت نیست قبول نکردن. میخی شرمنده شدم.
باز چی شد؟ این را بگو، بر من جالب است. بگو باز چی شد؟
یه دیگه من به یک شرط قبول کردم که برشان بابت زحمتی که میکشن پیسه بدم. اگه بدانی که چقدر شلگی کردن که نه، پیسه به کار نیست، دیگه پا چی است؟ من هم گفتم خی خودم خانه هستم و حاجت به پاککاری و زحمت شما نیست.
خوب کاری کردی که قبول نکردی. تو خونه رو نمیشناسی، چرا اعتماد میکنی با آدم ها؟
وای سارا، تو چرا اینقدر به همگی بدبین هستی آخه دختر؟ خوب است که از خودت تا حال چیزی دوزی نشده که تو بدبین هستی. اگه میشد چی میکنی؟
گمش که پشت و گپا نگرد، از من کسی دوزی نمیتانه. ایره بگو که نکنه قبول کردی؟
کاکا حبیب شله بود که در اولی و در اتاق قفل کنم تا اونا پاککاریشان خلاص شوه و کاسه رو پخته کنن. باز بعد از این که برگشتم در اولی رو برشون باز کنم. به نظرت بازم نباید برشون اعتماد میکردم ها؟
چی بگویم والا؟ ای تو که تو میگی، خب آل اونا خانه خودت هستن دیگه ها؟
نه ترس، همه مثل او انور ناجوان نیستن. کاکا حبیب یک ذره پرگپ هست ولی آدم خوب است، دل پاک است، آدم بد نیست. اگه بدونی که زنش و دخترش چه آدم هایی با محبتی هستن. میگم به نظرت اگه بر دخترش یا زنش یک تحفه بگیرم بهتر نیست؟
اوه قپیاز داخش زیاد نکو، به نظر من خاصا لازم نیست. تو که میخوایی باشن پیسه بتی دیگه تحفه با کار نیست.
خواستایی میگم من امروز زود ترک میرم، تو هم بیا بریم ببینیم که خانه رو چطور جمع جمع کردن و پاک کاری کردن.
فکر بد نیست، دلم میشه بیایم زنی کاکا رو ببینم حتما.
نانم پخته کرده، همراه هم نان میخوریم.
اینجش خیلی خوبش.
عامر صاحب به دادم برسه.
خانهش دوستت عامر صاحب کل سامانای خانهش بردن پای پا، یعنی خانه رو برتان بگیم جارو کردن و رفتن. قیلا
همشیرا یک نفرتان سمسایه توضیح بده که ما بفهمم چی اتفاق افتاده.
عامر صاحب کاکا حبیب امروز زن و دختر خود برده بود خانه امکانم رعنا، همی که عشق میریزانه آورده بودشان که خانهش پاک کاری کنن. خب نیم ساعت پیش که رفتیم خانهش ببینیم دیدیم که هو هو پاکاری چی و کاری چی، کل چیزا را بردن.
هیچی نمونده، یک خست نمونده.
یک دقیقه اجازه بتین، از این کاکا حبیب میگین نمبر تلفن یا آدرس دارن؟
نه خیلی، دریور تاکسیست. چند مو میشه که من از خانه تا شبه و از شبه تا خانه میرسم.
بله.
خب این نفر که میگین قد و قوارش چطور بود؟ سن و سالش چقدر بود؟
قد بلند داشت، مویهش هم جو گندمی بود.
یک دقیقه، یک خال سیاه در کومه چپ خود نداشت؟
چرا چرا، ولی مگرم شما میشناسینش؟
یک دقیقه اجازه بدین یه عکس سایل کنن. این نبود؟
خودش از عامر صاحب.
یادم تحت تعقیب پلیس است. دو تا همدست سیاسر هم داره، یک زن جوان و یک زن میانسال. حالا چند مورد اینمت دوزی از زنهای تنها و سالخوردهای تنها داشته.
بای خاک دست سرم، یعنی اونا زن و دختر خودش نیستن؟
نه خیر، اونا هم دستایش هستن.
دیدی رانا خانم، دیدی چه خبرت گفتم که نباید به ای کاکا حبیب اعتماد کنی؟ دیدی
لست چیزایی را که خانهتون دوزی شده به ای کاغذ نوشته کنن؟
بگم عامر صاحب، حالا چطور میشه ای آدم را میتونین دستگیر کنین؟
گفتم که پلیس با جستجوی این نفر از چند مورد شکایت دیگه هم شده و دوسیهش روی دست پلیس است و ما از اینکه خبرش رو باز با خودتون با تماس میشیم. لیست چی داره که دوزیشته نوشته کنین، نمبر تماس خودتون رو بنویسین.
بچش ما مرسه بنال میگم که نشتا خانه ترتیب بده. خدا دیدی دیدی یه نتیجه اعتماد بی جای به تو آدم ها.
دوستان عزیز شنونده، تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. همچنان از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. با ما همراه باشید.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار
افتاد. کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی، همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
به نام خدا، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید مقام‌های حکومت طالبان بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در افغانستان، استقبال حکومت طالبان از معافیت بندر چابهار ایران از تحریم‌ها، افزایش قابل توجه واردات کالا به افغانستان از طریق خط آهن خاف هرات و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نشستی با اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پیرامون چالش‌های تاجران افغانستانی در پاکستان گفتگو کرد. تاجران افغان در دیدار با نورالدین عزیزی اعلام کردند که حدود 8000 کانتینر کالاهای ترانزیتی افغانستان در خاک پاکستان متوقف شده و 4000 کانتینر صادراتی و کانتینرهای خالی در سمت افغانستان متوقف هستند. اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پیشنهاد کردند برای کاهش وابستگی به یک مسیر واحد، ایجاد و توسعه مسیرهای جدید ترانزیتی در دستور کار قرار بگیرد. آقای عزیزی هم بر تلاش جدی برای حل مشکلات تجارتی و تقویت روابط اقتصادی منطقه‌ای تأکید کرد. اداره صنعت و تجارت ولایت کنر در شرق افغانستان با همکاری یک نهاد تسهیل کننده، نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی و صنایع دستی را با هدف رشد صنعت و بازاریابی برای تولیدات این ولایت برگزار کرد. این نمایشگاه با استقبال گرم بازدید کنندگان روبرو شد و شرکت کنندگان خواستار برگزاری این گونه نمایشگاه ها در آینده شدند. سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از جریان کار و بهره برداری تعدادی از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مانند آب، باد و آفتاب برای تولید برق در افغانستان سخن گفت. مطیع الله عابد اظهار کرد کار روی گسترش این پروژه ها در ولایت هایی مانند ننگرهار، بلخ، لوگر و هرات با ظرفیت 250 مگاوات جریان دارد. اخیراً هم پروژه هایی در این بخش به بهره برداری رسیده که ظرفیت تولید 200 مگاوات برق را دارد. بر اساس برنامه انرژی های تجدید پذیر افغانستان که در سال 2015 میلادی منتشر شده، ظرفیت کلی انرژی های تجدید پذیر در افغانستان حدود 318 گیگاوات برآورد شده است. معافیت بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران از تحریم‌های آمریکا تمدید شده است. مقام‌های حکومت طالبان از این تمدید معافیت استقبال کردند و آن را به نفع افغانستان دانستند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
حکومت طالبان از تمدید معافیت بندر چابهار استقبال نموده و این بندر را در افزایش صادرات و واردات افغانستان مؤثر می‌داند. در مذاکرات بین هند و آمریکا، دهلی نو توانست که معافیت بندر چابهار را تا سال آینده تمدید کند که این امر باعث گردید تا حکومت طالبان از آن استقبال نماید. و پایه این گزارش در جریان این مذاکرات، هند تأکید داشته که بندر چابهار در چوکات طرح اتصال منطقوی خود باقی بماند. بنابراین هند توانسته است معافیت بندر چابهار را تا حوالی سال آینده تمدید نماید. وزارت صنعت و تجارت میگوید که تمدید معافیت بندر چابهار از تحریم‌ها صادرات افغانستان به هند و کشورهای عربی را افزایش می‌دهد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، ابراز امیدواری کرد که بیشترین نفر افغانستان در عرصه واردات و صادرات از این بندر خواهد داشت.
با تمدید معافیت تحریم‌های بندر چابهار ما می‌توانیم بیشترین استفاده را از این بندر ببریم و کالاهای ما را که ما تصمیم داریم تا به کشورهای جهان برسانیم، به خصوص به هندوستان و به امارات متحده عربی، ما میتونیم از این بندر استفاده کنیم. انشاءالله مطمئن به هستیم که میتونه یک بدیل خوبی برای های دیگری که دچار مشکل هستیم باشد. ما میتونیم از این طریق به صادرات و واردات خود افزایش بدیم و بدون کدام مشکل به تجارت خود ادامه بدیم.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت این بندر را بدیل خوب در برابر راه‌های دانست که برای افغانستان پرچالش و مشکل ساز هستند. حسویم تاجران افغان لغو محدودیت بر بندر چابهار را مورد استقبال قرار داده، این امر را در افزایش صادرات به ویژه میوه خشک به هند مؤثر می‌دانند. تاجران بازارهای هند را برای تولیدات و صادرات کالاهای افغانستان مفید دانسته تأکید می‌کنند که رفع محدودیت بر بندر چابهار باعث تسهیل واردات و صادرات به بازارهای جهان می‌گردد. میرویس حاجی زاده، تاجر افغان، بندر چابهار را رای بدیل ترخم و واگه دانستم می‌گوید.
بندر چابهار هم امکان داره که بدیل رای ترخم و بدیل رای واگه شود در صورت مجبوریت. شما می‌بینید که رای ترخم و بندر واگه مسدود است. از مسیر رای چابهار صادرات به هندستان امکاناتی داره، هیچ مشکل نیست.
بندر چابهار نقش حیاتی و مهم را در پروژه اتصال منطقه‌ای دهلی نو داشته و این بندر با عنوان دروازه ورود هند به افغانستان، کشورهای آسیای میانه و شرق روسیه دانسته می شود. پیش از این مقامات هندی توانستند که معافیت بندر چابهار را تا 28 اکتبر سال روان تمدید کنند و اکنون معافیت این بندر تا سال آینده نیز تمدید شد که مورد استقبال تاجران افغان نیز قرار گرفته است.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان اعلام کرد بر اساس برنامه توسعه شهرهای افغانستان، 350 شهرک مسکونی در سراسر این کشور احداث شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این مورد از کابل.
وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان اعلام کرده که در حال حاضر 350 شهرک مسکونی در سراسر کشور و 75 شهرک در کابل بر بنیاد پلان توسعه‌ای ایجاد شده و در آرشیف تکنیکی این وزارت ثبت است. کمال افغان، سخنگوی این وزارت، نیز میگوید طی 4 سال گذشته 587 پلان شهری که شامل ماستر پلانه، پلان‌های انکشافی و پلان‌های بهسازی می‌شود آماده شده و به اداره انسجام امور شهرداری‌ها سپرده شده است و تأکید می‌کند که وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در تلاش است تا در سراسر کشور علاوه بر رفع نیازمندی‌های مسکن برای شهرک‌ها پلان‌های معیاری را تهیه نموده و تطبیق سازد.
د کور او خرونو وزارت هڅه پیل کړی چې پټول هیواد په کچه باندې د مسکن اړتیا ته په کتور د شهرکونو د لپاره منظم او معیاري پلانونه جوړ او د تطبیق د لپاره اړوند لوري ته وسپاري.
از سوی دیگر هم نعمت الله بارکزای، نماینده شهرداری کابل، میگوید اکنون 258 پروژه انکشافی به ارزش 8.1 میلیارد افغانی در سطح شهر کابل در حال تطبیق می باشد. به گفته وی این پروژه ها از عواید داخلی این نهاد تامین می شود.
شهرالی کابل به خاطر سال 1404 258 پروژه انکشافی برزش 8.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود داره که عملا در تمام شهر کابل مطابق با اسکیجول و برنامه زمانی که وجود داره کارا جریان داره. در سال 1403 شهرالی کابل 165 پروژه انکشافی برزش 6.1 میلیارد افغانی در دستور کار خود داشت که نسبت به پارسال شهرالی کابل فعلا در حدود 1.6 میلیارد افغانی و بیشتر از او در پروژه های خود تزیید آورده و زیادتر ساخته بودن. این را باید برتان بگم که تمام این مصارف پروژه از عواید داخلی شهرالی کابل تامین میشه و تا فعلحال که بودن بیشتر از 4 سال میگذره شهرالی کابل یک افغانی هم از بودجه ملی یا از وزارت محترم مالیه دریافت نکرده و الحمدلله فعلا که داریم صحبت میکنیم در جای جای شهر کابل کار جریان داره. بالاتر از 100 پروژه سرکسازی عملا کارش فعلا جریان داره که مطابق به برنامه هایی که ما داریم تا آمدن زمستان اکثرت پروژه تکمیل میشه و یا بخشی که مربوط امسال میشه او را تمام میکنه.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا از مسئولین میخواهند پروژه های انکشافی و بهسازیشان را در پایتخت در هماهنگی با سکتور خصوصی انجام دهند تا علاوه بر تغییر چهره شهر زمینه کار نیز با شهروندان فراهم شود.
تلاش بکنه تا پروژه های انکشافی خود در امانگی با سکتور خصوصی پیش ببره. در پالی از که باز هم ما یک مقدار دیگه پیشتر میشیم به طرف تغییر چهره شهر کابل، ما میتونیم زمینه کار رو و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکنیم.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، شهروندان کابل شاهد تغییراتی در زمینه انکشاف این شهر بودند، از جمله توسعه سرک ها، بازسازی و یا ساخت شهرک های جدید، انتقال دستفروشان در مکانهای مشخص و همچنین ساخت چندین ترمینال بزرگ مسافربری و باربری.
معاونت اقتصادی حکومت طالبان پیشنویس برنامه استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن افغانستان را تایید کرد. بر اساس این برنامه مهارت های فنی و حرفه‌ای نیروی کاری در بخش استخراج معادن ارتقا پیدا می کند و فرصت های دائمی کاری در پروژه های معدنی ایجاد می شود. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان مصوبه پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن را تایید کرده است. با گفته وی در نشست کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی مصوبه پالیسی استفاده از منابع داخلی در پروژه های استخراج معادن از سوی وزارت معادن و پترولیم ارائه شد و پس از ارزیابی همه جانبه این مصوبه قابل تایید دانسته شد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌افزاید با تطبیق این پالیسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کاری در بخش استخراج معادن ارتقا می‌یابد، فرصت‌های دائمی کاری در پروژه‌های معدنی ایجاد می‌گردد، میزان استفاده از منابع داخلی در این پروژه‌ها افزایش می‌یابد، اتکا بر واردات کاهش پیدا می‌کند و همچنین زمینه رشد صنایع داخلی و اقتصاد محلی فراهم می شود.
در کانون پترولیم وزارت لوری در کنکندن پروژو که در کورانی و سرچنو سخه در گتی خیستان پالسه مسوده اقتصادی معاونت لوری در تایید وار وگرزیده در دغی پالسه امده موخه در فنی و تخنیکی ظرفیتون و لولول دایمی کاری فرصتون ایجاد اول لو کورانی و منابع و سرچنو سخه گتی خیستان بحرانه و واردات و من اتکا کم اول او در صنعت و سیمیز اقتصاد وده ده.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امیدالله قاسمزی استفاده از نیروی کاری داخلی را در پروژه‌های ملی و ویژه در استخراج معدن در کاهش فقر و بیکاری در کشور مهم می‌خوانند. این آگاهان همچنین تاکید دارند حکومت باید در پروژه‌های استخراج معدن تلاش بیشتری و خرج دهد تا بهره‌گیری کامل از این منابع را داشته باشد.
این سرمایه ملی تجدیدناپذیر است و در صورتی که یک بار استخراج شد دوباره این سرمایه به دست نمی‌آید. بنابراین نیاز است در راستای استخراج معدن خیلی محتاطانه عمل شود. در نخست معدنی که استخراج میشه باید از افغان‌های خود ما در راستای استخراج زی و از نیروی کاری افغانستان استفاده شود.
این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان همواره گفتند با استفاده از معادن و سرمایه گذاری روی پروژه‌های کلان اقتصادی در تلاش کاهش میزان فقر و بیکاری و رشد اقتصاد کشورند و تلاش می‌کنند استفاده مؤثری از منابع داخلی داشته باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مسئولان محلی ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان از افزایش 5 برابری واردات کالا از ایران به افغانستان از طریق راه آهن خاف هرات خبر دادند. این موضوع افزایش تمایل تاجران افغانستانی را برای استفاده از خط آهن به منظور انتقال کالاهایشان نشان می‌دهد. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
واگن‌های پر از سمند، کاشی، آهن و مواد نفتی این روزها نفس تازه‌ای به بازارهای غرب افغانستان بخشیدند. حالا مسیر ریلی خواف هرات به یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های تجارتی کشور تبدیل شده است. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که میزان واردات از طریق این خط آهن در مقایسه با سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. افزایش چشمگیر که نشان می‌دهد تاجران افغان بیش از هر زمان دیگری به استفاده از حمل و نقل ریلی تمایل دارند. محمد یوسف سیدی، سخنگوی والی هرات، در گفتگو با رادیو دری می‌گوید روزانه تا 2000 تن انوار تجارتی به ویژه سمنت و کاشی از طریق خط آهن خاف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. روند تخلیه بار در این ایستگاه به صورت منظم جریان دارد و بیشتر واردات شامل مواد ساختمانی، آهن و مواد نفتی است.
به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات، رقم واردات و صادرات از طریق خط آهن خاف هرات نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است و همچنان اقلامی که از این طریق وارد می شود بیشتر آن سمنت، کاشی و مواد نفتی می باشد و در اواخر به اثر مشکلاتی که در مرز پاکستان به وجود آمده است ما شاهد استفاده بیشتر از خط آهن خاف هرات هستیم.
این افزایش واردات تنها نشانه رونق تجارت نیست، بلکه پیام‌آور تغییر در ساختار حمل و نقل کشور نیز می باشد. سالها بود که تاجران افغان از مشکلات بنادر زمینی، از جمله نبود وسایل نقلیه کافی، هزینه‌های سنگین و طولانی شدن روند اداری شکایت داشتند. حالا اما به گفته کارشناسان اقتصادی، استفاده از راه آهن بهترین گزینه برای تسهیل واردات و صادرات است. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری در هرات، به رادیو دری گفت مسیر ریلی میتواند بسیاری از چالش‌های حمل و نقل زمینی را برطرف کند. هزینه کمتر، زمان کمتر و امنیت بیشتر از جمله مزیت‌های اصلی این مسیر است.
افزایش واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه.
در هفته های اخیر خط آهن خاف هرات شاهد تحول دیگری نیز بوده است. ورود نخستین محموله دیزل و مواد نفتی از ایران به هرات. مقام های اداره خط آهن می گویند که در یک هفته گذشته نزدیک به 20 واگن مواد نفتی از این مسیر وارد کشور شده و قرار است تا چند روز آینده 180 واگن دیگر نیز به هرات برسد. در کنار این روند، اداره نفت و گاز هرات از آغاز ساخت ذخایر بزرگ نفتی در ایستگاه روزنک خبر داده است. حفیظ‌الله عاصم، رئیس این اداره، می گوید در گام نخست ظرفیت نگهداری هزاران تن تل دیزل و بنزین ایجاد می شود و در آینده این ظرفیت تا چند برابر افزایش خواهد یافت. با تکمیل این تأسیسات روند انتقال و ذخیره مواد نفتی تسهیل می شود و امکان تامین به موقع سوخت برای کارخانه ها و وسایل نقلیه فراهم خواهد شد. این تحولات تنها در سطح دولت باقی نمانده. شماری از باشندگان هرات نیز از آغاز واردات مواد نفتی از مسیر ریلی استقبال کردند. آنان میگویند اگر این روند تداوم یابد، قیمت مواد سوختی در بازار کاهش یافته و از احتکار جلوگیری می شود. خادم آگاه امور اقتصادی در هرات نیز باور دارد که این مسیر به زودی به ستون اصلی تجارت غرب افغانستان بدل خواهد شد. او همچنین گفت وقتی کالاها از طریق قطار می رسند، هم ارزان‌تر تمام می شود و هم سریع‌تر. دیگر مثل قبل نیاز نیست هفته‌ها در مرز منتظر وسایل بمانیم.
برای تجار و سرمایه گذار بسیار امیدوار کننده است، مسرت بخش است که راه های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای صد به مبدا پیدا شده و این امیدواری انشالله روز به روز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات‌خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها.
بر اساس آمار اداره خط آهن هرات، همکنون ماهانه تا 50,000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات وارد کشور می شود. افزون بر این در سال گذشته بخشی از صادرات افغانستان از جمله مواد معدنی و میوه های تازه نیز از همین مسیر و بازارهای منطقه‌ای و جهانی انجام شده بود. خادم آگاه امور اقتصادی معتقد است که این مسیر نه تنها افغانستان را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بازارهای اروپا متصل می کند، بلکه می تواند زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه جاده‌ای شود.
چون که افغانستان کشور ماهات با خشکه است، ما بتانیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
در چشم‌انداز آینده خط آهن خواف هرات دیگر تنها یک مسیر تجارتی نیست، بلکه پلی است میان امید اقتصادی و ثبات منطقه‌ای. مسیری که با هر واگن سمنت و هر تانکر نفت نوید بازسازی، اشتغال و پیوند دوباره افغانستان با اقتصاد جهانی را با خود به همراه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش‌های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، هیئتی از حکومت طالبان با هدف بررسی روند پیشرفت احداث کانال قشتپه و ولایت‌های شمالی افغانستان سفر کرد. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف.
هیئت از امارت اسلامی افغانستان با رهبری احمد جان بلال رئیس شرکت‌های اماراتی و عبدالرحمن عطاش رئیس شرکت انکشاف ملی به هدف بررسی پیشرفت کار پروژه ملی کانال قشتپه وارد ولایت‌های شمال کشور شد. این هیئت در جریان بازدید از بخش‌های مختلف کانال بر تطبیق معیاری و تسریع روند کاری پروژه تاکید کرده است.
هدف
از آمدن ما نظارت دقیق از روند کار است تا ببینیم پروژه چگونه پیش می رود و چی اندازه پیشرفت داشته است. همچنان می خواهیم در بخش کمیت و کیفیت کار بررسی های همه جانبه انجام دهیم. در همین حال سخنگوی شرکت انکشاف ملی می گوید کار ساختمانی کانال قشتپه در چندین بخش به گونه همزمان جریان دارد. به گفته او فاز دوم این پروژه تا کنون 95% پیش رفته و در امتداد مسیر کانال کار ساخت پلچک ها و تاسیسات کنترل آب با سرعت ادامه دارد.
تمامی مراحل و بخشای پروژه از طراحی گرفته تا اجرا به طور کامل توسط انجینران متخصص و توانایی افغان انجام شده است که نشان دهنده ظرفیت و توانمندی بالای نیروهای داخلی کشور می باشد.
از سوی دیگر شمار از کارگرانی که در این پروژه مصروف کار هستند از فراهم شدن زمینه اشتغال اشتغال ابراز خرسندی کرده میگویند این پروژه نقش مهم در بهبود وضعیت اقتصادی مردم دارد.
ما کاروار باشه خوش هستیم که از این قدم پیشرفت کنه، رشد کنه که کار به ما مساعد شوه.
کانال بزرگ آبی قوشتپه یکی از مهمترین و بزرگترین پروژه های زیربنایی افغانستان به شمار می رود. این کانال از دریای آمو سرچشمه می گیرد و پس از تکمیل هزاران هکتار زمین زراعتی در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب را آبیاری و احیا خواهد کرد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزار شریف. یک مؤسسه کمکرسان در شمال شرق افغانستان برای صدها خانواده بی‌بضاعت در ولایت تخار بسته‌های مواد غذایی توزیع کرد. گزارش همکارم عبدالسمیع خاوری را بشنوید در این مورد از تخار.
دفتر خدا برای صدها خانواده فقیر و ناتوان در تخار مواد غذایی توزیع نمود. همزمان با افزایش دامنه فقر و تنگدستی در افغانستان، شماری از نهادها روند کمک رسانیشان را در بخش های از کشور گسترش داده اند. دفتر خدا یکی از ده ها نهادی است که در شمال شرق افغانستان فعالیت می کند و به تازگی برای حدود 340 خانواده در ولایت تخار مواد غذایی توزیع نموده است. سید ضیاءالحق ضیایی مسئول پروگرام این دفتر می گوید آنان به همکاری حکومت محلی حدود 340 خانواده فقیر و ناتوان را در مرکز و شماری از ولسوالی های این ولایت که سرپرست اکثریتشان زنان می باشد شناسایی و برایشان بسته های مواد غذایی توزیع کرده اند.
ما تحت پروژه CWPLH به حمایت مالی یون اومن به تعداد 340 خانواده آسیب پذیر که اکثریتشان به سرپرستی خانم هستن توسط تیم ما و همکاری در هماهنگی ریاست محترم اقتصاد و ریاست محترم انکشاف دهات ولایت تخار شناسایی کردیم و این خانواده قرار است برای 3 دور 6 قلم مواد غذایی را دریافت بکنند که خوشبختانه ما دو مرحله را با موفقیت سپری کردیم و مرحله سیوم انشاءالله به زودی آغاز خواهد شد.
در همین حال شماری از خانواده هایی که از این بسته های کمکی مستفید شده اند می گویند فصل سرما در راه است و حکومت و نهادهای امدادرسان باید توجه بیشتری برایشان داشته باشد.
حکومت از اینا برای ما بسیار کفایت میکند. ما هم اگه بیوه و بیچاره و غریب هستیم. کیروی افغانستان بسیار قیمت شده که میزنیم کیرامو نیافته نمیتونیم. که زمستان ما نزدیک آمده ما چوب خریده نمیتونیم. ما کیروی خانمون را پره کردن نمیتونیم.
فوزیه یکی دیگر از این بانوان که خود سرپرست یک خانواده 8 نفری است میگوید زندگیش با مشکل سپری میشود و چیزی برای خوردن ندارد. این بانوی پیچ سپید میافزاید مواد غذایی که اکنون دریافت کرده تنها سرمایه است که در خانه دارد. او از نهادهای دیگر همچنان خواهان کمک رسانی میباشد.
تشکر از دفتر خدا ما کمک که برای ما داد اما 15 روز ما را نمیشه بچه خطر است بچه پیداگر نداریم غریب است شما نادار و ناتوان است غریب است نمیتونه باشه آگار است توانی که با ما زمستان را بکشه با ما خرچ خانه را بکشه نداره اینا دید با ما چوب ضرورت است با ما اینا 15 روز نمیشه اینا برای ما زیادتر کمک بکنه که با ما یک چیزی شوه ما درمانده نشه.
در همین حال مسئولان محلی تخار میگویند توزیع مواد غذایی برای خانواده های فقیر در کوتاه مدت میتواند بخش از مشکلات آنان را مرفوع نماید. عبدالمجید افغان مدیر انکشافی ولسوالی بهارک تخار میگوید دفتر خدا حدود 45 خانواده فقیر را در دورترین نقطه این ولسوالی زیر پوشش قرار داده و طی 6 ماه اخیر دو بار برای آنان مواد غذایی توزیع کرده است.
از مؤسسه محترم یوئن وومن تشکر میکنیم که اینمی خانواده فقیر و حاشیه نشین مد نظر گرفت. این دور دومشان است. امی 45 خانواده این عملا شما دیدین که موادشان را گرفت و در عین حال تعدادی فامیلای باقی مانده بسیار شکایت دارند از اینکه زمستان آمده رای است. در این منطقه خشکسالی هم بسیار مردم را متاثر ساخته. با امی اساس تقاضای مردم امی است که باید اینمی منطقه توجه زیادتر شود.
نماینده ریاست انکشاف دهات در ولسوالی فرخار این ولایت نیز میگوید روند کمک رسانی دفتر خدا برای نیازمندان این ولسوالی ادامه دارد و به تازگی برای 4-5 خانواده در این ولسوالی مواد غذایی توزیع گردیده است. این بسته های کمکی شامل آرد، روغن، دال نخود، شکر، چای خشک و نمک تعام می باشد که برای 340 خانواده در طالقان و ولسوالی های فرخار، بهارک، کلفکان، بنگی و برسج توزیع گردیده است. مسئولان دفتر خدا میگویند این بسته های کمکی به حمایت مالی یو ان اومن یا زنان سازمان ملل متحد صورت گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، دخار.
بیش از 70 پروژه توسعه‌ای و عامل منفعه در ولایت خست در جنوب شرق افغانستان تکمیل شده و به بهره برداری رسید. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از حوزه شرق افغانستان.
با ارزش 10 میلیون افغانی بیش از 70 پروژه های اکتشافی و بازسازی در ولایت خست در جنوب شرق کشور بعد از تکمیل شدن به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگوید با تکمیل شدن این پروژه ها تا حد زیادی مشکلات مردم حل گردید. این پروژه ها در قرا و قصبات مختلف ولسوالی نادرشاکورت ولایت خست که بنا بر درخواست مردم انتخاب گردیده بود راه اندازی و تکمیل گردید. مولوی نعمت الرحمن جلالی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت خست در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود گفت بالای این 77 پروژه مبلغ 155 میلیون افغانی به مصرف رسیده که از طرف اداره انکشافی سازمان ملل متحد پرداخت گردیده است. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت خست افزود این پروژه ها که برای 12000 تن از باشندگان منطقه زمینه کارکردن فراهم گردیده بود و کاریان در مدت 9 ماه به پایان رسید، شامل ساخت دیوارهای استنادی، سربندهای آب، کانکریت ریزی، خیابان‌های داخلی، قریه‌جات، تهیه آب آشامیدنی و دیگر نیازمندی‌های مردم می باشند.
خدا کلیله الحم بل زرا کریگر و تپا که دیکار زمینه برابر و دی پروژو بنده شکوم و ملی لگشت شده افغانی.
باشندگان ولسوالی نادرشاکورت از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده میگویند مشکلات یومی آنان تا حدی حل گردید، اما آنان خواستار راه اندازی پروژه های دیگر در ولسوالی از شده می باشند.
نادرشاکورت ولسوالی که چیز بهترین علی ترین پروژه سارتا ورسده.
ولسوالی نادرشاکورت یکی از مناطق دورافتاده در ولایت خوست است که باشندگان آن میگویند هنوز هم با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنند. آنها از حکومت و نهادهای کمک رسان خواستار رسید دگی به مشکلات آنان می باشند.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از افزایش برداشت محصول پخته در این ولایت در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر دادند. گزارش همکارم شینواری را در این مورد هم بشنوید.
در حاصلات پخته ولایت ننگرهار به نسبت سال گذشته افزایش به عمل آمده است. مسئولان محلی عمل آن را نبود امراض نباتی، ابو هوای مناسب و پرورش خوبی دهقین می خواند. اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار میگوید در تمام ولسوالی های این ولایت در موازی 1732 هکتار زمین کشت پخته صورت گرفته است. به گفته موصوب با آن هم که در بعضی مناطق جمع‌آوری حاصلات همچنان ادامه دارد، اما امکان به دست آوردن 3060 متریک تن حاصلات از آن وجود دارد که این به تناسب سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد، اما وای در مورد میزان حاصلات سال گذشته معلومات ارائه نکرده است.
پدویش ولسوالی که پر ولسا و دو دیرش هکتار از مکه پنبه کرل شوی چی در اتکال لمخی با مونگا دری زرا و شپیتا میتریک تن حاصل تری ترلاسه کرو.
سخنگوی داره زراعت و مالداری عامل افزایش محصولات پختار نبود امراض نباتی، ابو هوای مناسب و پرورش خوب از طرف دهقین میخواند. فروشندگان محصولات پخته در شهر جلال‌آباد میگویند در زمستان بازار فروش پختار رونق بیشتر میگیرد، اما در تابستان خریداران محصولات پخته کمتر میشود. اگر از یک طرف محصولات پخته افزایش یافته، از طرف دیگر دهقین موجودیت پخته گازی و فروش آن به قیمت نازل بازار فروش پخته وطنی را کمرنگ ساخته است. آنها از حکومت و نهادهایی که در بخش بازاریابی محصولات کشاورزی کار میکنند میخواهند تا در بازاریابی محصولات پخته همکاری نماید. به گفته آنان در صورتی که بازار فروش محصولات پخته در داخل و خارج از کشور تدارک شود، نه تنها این که میزان حاصلات آن بلند خواهد رفت، بلکه دهقین نیز بابت فروش آن مفاد بیشتر به دست خواهد آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان محترم، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2093 794 71 71 44 هم شماره ما در بستر واتساپ هست که می توانید پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم.
و اما در این لحظه برنامه ای را که تقدیم حضورتان میشه عنوانش هست سفیران روح الله. دعوت میکنم بشنوید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم. یکی دیگر از برنامه های سفیران روح الله را میخواییم که تقدیمتان بکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. حتما شما عزیزان شنونده میدانید که برنامه سفیران روح الله با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان اختصاص دارد. در برنامه این هفته، در واقع از برنامه این هفته، میخواییم که معرفی شهید محمد ابو ترابی را آغاز بکنیم. شهیدی که البته خانوادش و دوستانش با نام علی ابو ترابی میشناسه، یعنی در شناسنامه محمد قید شده، اما خانواده، دوستان و هر کسی که به هر حال این شهید رو میشناخته با نام علی میشناخته، علی ابو ترابی. این شهید بزرگوار در یک روستایی در اطراف بیرجند که فعلا مرکز ولایت خراسان جنوبی هست به دنیا آمده. البته او زمان که شهید به دنیا آمده ما خراسان بزرگ را داشتیم، یعنی یک خراسان داشتیم که شامل خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی بود. یک روستایی در اطراف بیرجند هست به نام روستای کمچاه یا سیدآباد که شهید محمد ابو ترابی یا شهید علی ابو ترابی در این روستا به دنیا میاد در سال 1341 هجری خورشیدی، دقیقاً در تاریخ 10/5 سال 1341 هجری خورشیدی. شهید ابو ترابی نزدیک به 25 سال عمر میکنه. 25 سالی که پر از فراز و فرود هست، پر از درس هست، پر از حماسه هست، پر از اخلاص هست، پر از تلاش و دویدن و مجاهدت هست. میخواییم که طی چند برنامه این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان معرفی بکنیم. یک کتابی در ارتباط با شهید ابوترابی نوشته شده به عنوان مجاهد شاخص. نویسنده یک کتاب جناب آقای علی محمدی هست که خب خودش از مبارزین قدیمی هست، از رزمندگان دوران دفاع مقدس، فعلا بازنشسته سپاه هست و بعد از بازنشستگی شروع کرده و کتاب نوشتن. یکی از کتابایی که نوشته همین مجاهد شاخص هست در ارتباط با شهید علی ابوترابی. بخش اول برنامه این هفته سفیران روح الله را اختصاص دادیم به صحبت‌های جناب آقای علی محمدی که معرفی بسیار اجمالی هست از شهید محمد یا شهید علی ابوترابی. با ما همراه باشید، این بخش از صحبت‌های جناب آقای محمدی را بشنوید که مرور خیلی خیلی گذرا هست بر زندگی شهید بزرگوار.
سردار شهید علی ابوترابی در تاریخ 10/5/1341 در روستای سید آباد استان خراسان جنوبی متولد شده و در همون روستا هم تا کلاس پنجم درس خونده. دوران راهنمایی و دبیرستان رو در شهرستان بیرجان به اتفاق خانوادش به تحصیل مشغول بوده. در رشته اقتصادی و اجتماعی در سال 1359 هجری شمسی دیپلم گرفته. زمانی که دیپلم گرفته به عنوان معلم در آموزش پرورش قبول شده، ولی چون علاقه‌مند به خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوده به گزینش سپاه مراجعه میکنه و مراحل گزینش رو طی میکنه. در تاریخ 21/6/1360 عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میشه. شهید ابوترابی در دوران نوجوانی و جوانی، در زمانی که از درسش فراغت داشته، در امور کشاورزی و دامداری به پدر و مادرش کمک کرده. در دوران تحصیل در دبیرستان در جریان مبارزه مردم با رژیم طاغوت شاه قرار میگیره و همراه مردم در تظاهرات انقلابی بر علیه رژیم شاه شرکت داشته. پدر شهید بیان می‌داره که پسرم علی پس از دریافت مدرک دیپلم علاقه‌مند به خدمت در سپاه بود و من هم مانعش نشدم. شهید ابوترابی در زمانی که عضو سپاه میشه آموزش‌های لازم رو فرا می‌گیره و تا تاریخ فروردین 1364 در جبهه جنگ تحمیلی عراق با ایران با دشمن بعثی مبارزه می‌کرده. از آغاز سال 1364 بر اساس نیاز و ضرورت به قرارگاه انصار بیرجن منتقل میشه و مبارزه با دشمنان ملت افغانستان رو آغاز میکنه. او در قرارگاه انصار مسئول طرح‌ریزی عملیات برای مبارزه با دشمنان ملت افغانستان شده و خب تا زمان شهادت که در تاریخ 16/4/65 بوده با دشمنان ملت افغانستان در جمع مجاهدین افغان به مبارزه با دشمن افغانستان پرداخته.
خب بخش اول صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را شما دوستان شنونده شنیدید. مروری بسیار گذرا و اجمالی بود بر زندگی شهید علی ابوترابی. البته ما در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم، مطالب بیشتری را تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنیم، از زبان افراد مختلف سعی می‌کنیم که زوایای مختلف زندگی شهید علی ابوترابی را برای شما دوستان شنونده باز بکنیم. به این دلیل این خلاصه را تقدیم شما کردیم که همین اول کار یک دورنمایی از زندگی شهید علی ابوترابی دست شما باشه. اما بحث را از ویژگی‌های این شهید آغاز بکنیم و به صورت مفصل‌تر در ارتباط با ویژگی‌های شهید علی ابوترابی با شما دوستان صحبت بکنیم. باز هم می‌خوایم که صحبت‌های جناب آقای محمدی را تقدیمتان بکنیم. باز هم صحبت‌هاشون خیلی خلاصه است و گذرا بر مهم‌ترین ویژگی‌های شهید علی ابوترابی. با ما همراه باشید تا خیلی گذرا و خیلی تیتروار با مهمترین ویژگی‌های شهید علی ابوترابی آشنا شویم.
ویژگی های بارز شهید چند نکته را من عرض کنم. اولا شهید از رفاه زدگی به دور بوده. مادرش بیان می‌داره که در همان بچگی روی تشک نمی‌خوابید. میگفت مادر از خاک هستیم و به خاک بر میگردیم و روی خاک هم میخوابم. کار رو فقط برای خدا انجام میداده. از فعالیت‌هایش پیش کسی تعریف نمی‌کرده. شهید ابوترابی خود رو سرباز امام خمینی میدانست و میگفت چون امام فرموده ای کاش من هم یک پاسدار بودم، عاشق پاسداری بود. ویژگی بعدی که در زندگی شهید ابوترابی به وضوح